أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الواحد الأحد المتفرد الصمد بلا فرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوب العالمين وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأجل فرجهم ولعن الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجیل در ظهور امام زمانمون، خوشنودی قلب نازنین آقا امام زمان. شما محبت کنید صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد و عجل فرجا. جا داره تشکر کنم از استاد عزیزم حاج آقای نعمتی که احکام رو خدمت بزرگواران فرمایش می‌فرمایند. کل منبر ما یک طرف، احکام ایشون هم یک طرف دیگه، بلکه سنگین‌تر و وزین‌تر. خب قاعدتاً دونستن احکام بزرگواران می‌دونن واجب هست، منتها این چیزایی که ما به شما میگیم معلوم نیست که واجب باشه، حالا مستحب بودنش هم محل بحث هست. خب ما انتظار داریم وقتی حاجه ها سوال میپرسن و بالاخره در باب مسائل احکام همه بزرگوارانی که اهل هیئت هستن، اهل امام حسین هستن، آشنای به معارف و احکام خودشون باشن. سلامتی حاجه های نعمتی، خانواده محترمشون محمدی صلوات خط بفرمید. محمد و آل محمد و عجل فرجام. خب قرار ما بر این هست که منبر تعاملی باشه تا جایی که جا داره. خب قاعدتا جمعیت کثیری که در اینجا جمع هستن اجازه این که ما بتونیم خیلی روی منبر این مسئله اتفاق بیفته نداره، اما بعد از منبر بزرگوارا در باب مطالب حقیر میتونن توی تلگرام تو راه قبلش، که حالا بنده سعی میکنم زودتر بیام، قبل از شروع مراسم با هم صحبت بکنیم. سوالاتی به وجود میاد، شبهاتی به وجود میاد، قاعدتا باید ما بتونیم این مسئله رو حل و فصل بکنیم. اگر خاطر شریف بزرگوارا باشه، اونایی که دیشب شرف حضور داشتن، ما عرض کردیم که در این سلسله جلساتی که خدمت شما هستیم شش شب، قرار در باب رابطه مهدویت و عاشورا مطالبی رو خدمت شما تقدیم کنیم. مطلب اول رو چون امروز روز جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام بود، در این باب مطالبی رو خدمت شما تقدیم کردیم که امام زمان خودش رو با عطش امام حسین معرفی میکنه. انا ابن الذی قتلوه عطشانا. اگر قرار بشه امام زمان ظهور بکنه، باید شیعه قبل از ظهور امام حسین و عطشش رو جهانی بکنه. عرض کردیم حضرت علی اصغر نماد تشنگی و عطش در کربلاست، لذا معنا پیدا میکنه مجمع جهانی حضرت علی اصغر. یکی از بزرگوارا امروز از ما سوال پرسیده، میگه آقا من در گروه های تلگرامی تو کانال ها چندین پیام دریافت کردم که نه امام حسین علیه السلام خیلی هم تشنه نبودن و آب در کربلا بوده است، چون نوشته شده که اینها شب عاشورا غسل شهادت کردن. خب اگر غسل شهادت کردن، حتما چی داشتن؟ آب داشتن و این قطعی است، هیچ شکی هم ما توش نداریم که شب عاشورا همه شهدا غسل شهادت کردن. خب اگر آب بوده، اون وقت تدبیر امام معصوم زیر سوال میره که چرا از این آب مقداری برای فردا ذخیره نشده. حالا غسل شهادت که واجب نیست، مستحبه. یا مسئله دیگری رو مطرح کردن، گفتن تو کربلا نیم متر یک متر که بکنی به آب میرسی. اینم درسته، اینم دقیقه، یعنی همین الان هم دیگه کربلا همون کربلاست دیگه، کسی نیم متر یک متر در برخی از فصول به کنت به آب میرسه، فصلی هم که در اون عاشورا اتفاق افتاده، ژئوفیزیک دانشگاه تهران میگه مصادف بوده با 21 مهر سال 63 هجری شمسی، 10/1/61 قمری مصادف میشه با 21/7/63 هجری شمسی، در مهر ماه بوده، در 20 مهر ماه که خب قاعدتاً در اون فصل بارانهای موسمی هم میاد. یکی از اسمهای کربلا حائره، حتما بزرگوارا دیدن میگن مثلا قدم فلان کس رو از حائر حسینی گرامی میداریم، فرمودن به حائر به این دلیل میگن حائر که آب داخل یه چاله‌های جمع میشه، این آب دور خودش میگرده، میگن حار الماء، حیران شد آب. پس معلوم میشه اصلا کربلا حائره، یعنی اگر که در فصل بارندگی باشه قاعدتا بارندگی‌های مهر ماه و بعدش پر میشن داخل گودال‌ها و آب پیدا میشه. موضوع بعدی که مطرح کردن این که اینا با خودشون شتر داشتن، شترهای ماده دارای شیرن، اگر از این شیر میدادن به بچه 6 ماهه دیگه نیازی به آب نبوده. آقا این داره کم کم قیافه هاشون، نه آقا اینا همه جواب داره، هیچ قصه نخورید، شما از این جهت خیالتون راحت، قصه آتش جز محکمات کربلاست. عرضم اینه که بالاخره این شبهات وجود داره. یا مطرح کردن که بول شتر مستحبه، شما میدونید که حیوانات حلال گوشت ادرار و مدفوعشون پاکه، یعنی قابل خوردنه، مشکلی نداره، ببخشید معذرت میخوام آقای نعمتی شما اشکالات ما رو بگید، پاک هست اما چون جز قازوراته قابل خوردن نیست، نجس هم نیست البته، منتها بول شتر فرق میکنه. درست میگم آقا؟ در باب بول شتر میگن که اشکالی بر خوردنش نداره، حالا برخی ها ضرورت رو شرط کردن، برخی ها شرط نکردن، یعنی قائل هستن اگر کسی شتربانیست این از تشنگی داره اذیت میشه میتونه استفاده بکنه. حالا این که از نظر پزشکی چگونه است، بنده یه تحقیقی کردم، ظاهرا یه حرفای دقیقی نوشته شده که بول شتر فرق میکنه و از نظر پزشکی هم میزانی مورد تاییده، البته بنده هیچ تخصصی در این باب ندارم، بزرگوارا اطلاعات به بنده برسونن برای فردا شب ممکنه تصحیح بکنم. شد چند تا شبهه؟ آب داشتن تو کربلا غسل کردن، پس چرا آب نگران نداشتن؟ چاه میکندن به آب میرسیدن، ضمن این که شترها هم دارای شیر و بول هستن، حداقل شیر دیگه، از شیر شتر بولش هم که عرض کردم از نظر فقهی هم مشکلی ندارد، میشه ازش استفاده کرد. من یه نکته بگم بعد جواب شبهات رو عرض کنم. نکته هم این هست، ببینید خوب وقتی انسان دقت کنه معلوم میشه دشمن قبلنا کلی میزد الان نقطه زن شده. دوباره تکرار میکنم، دشمن قبلا به صورت کلی شبهه ای رو میگفت، بنده جدیدن به این نتیجه رسیدم و دقیق هم فکر میکنم این مسئله باشه که دشمن نقطه زنی میکنه، یعنی میره دقیقا دست یک جایی میذاره بعد شروع میکنه میگه حالا این رو جواب بدید، بالاخره دارن پول خرج میکنن. حضرت آقا در 16/6/95 درس خارج اولشون که سال قبل شروع شد این جملات رو فرمودن، فرمودن اینهایی که دارم عرض میکنم از روی اطلاع تحلیل نیست، دشمن داره شبهه خلق میکنه، دارن پول خرج میکنن شبان روز که جوان مؤمن مسلمان ایرانی رو از اصل دین برگردونن. به چه دلیل باید دشمن بیاد در باب آتش امام حسین ریز بشه نقطه زنی بکنه؟ معلوم میشه این آتش کار از دستش برمیاد، که عرض کردم دیشب که امام حسین علیه السلام حضرت عباس رو خرج آب میکنن و در چند پرده مطلب رو خدمت شما تقدیم کردیم که حتی جای دفن حضرت عباس علیه السلام و نپیوستنش به شهدا تو همین فضا تحلیل میشه. علی اکبر 27 ساله وقتی از امام حسین علیه السلام طلب آب میکنه نمیخواد پدر رو خجالت بده، اون میدونه در خیمه ها آب نیست، پس چرا فرمود حل الا شربت من ماء السبیل، بابا آب داری به من بدی یا نه؟ خب تو که میدونی آب نیست، معلومه یه تشنگی میخواد به نمایش گذاشته بشه، این کار میکنه در آخر از زمان. لذا امروز دشمن نقطه زنی میکند، میاد میشینه. حالا نه بنده خیلی هم نمیخوام بدبینی بکنم، ممکن از سر سوالم باشه، یعنی واقعا برای کسی سوال بشه آقا قصه آب تو کربلا به چه صورت هست. قطعا شب عاشورا غسل کردن، منتها از آبی که قابل شرب نیست. انشالله کربلا مشرف شدید، بپرسید از اون کسایی که اونجا هستن. در 1.5 متری هم آب بیرون میاد، تو 1 متری هم آب هست، تو حائره ها هم آب پر میشه، اما این آب قابل خوردن نیست، مثل اشک چشم زلال و به شدت تلخ. بزرگوارا تشریف برده باشن مناطق جنوب، شما برید شلمچه آب پر میشه معمولا رفتن، یا جاهای مختلف. بعد یه لطفی بکنید این سری که رفتید از این آبای مقدار بچشید، آب زلال هم هست اما چیه؟ شور نیست مثل آب قم، وگرنه شور باشه که انسان میتونه بخوره، آب تلخه. حالا دیگه همه که حتما شمال کشور یا حالا جنوب برای شنا کردن یه باری تو این آب افتادن دیگه، شما یه مقدار که آب میره تو دهنتون میارید دوباره بالا، چرا قورت نمیدید؟ چون کاملا معده انسان رو اذیت میکنه، اون وقت دیگه کلن باید انسان به هم بریزد و اون آب تشنگی رو برطرف نمی کند. لذا آبی که در کربلا داره برای غسل مصرف میشه آب خوردنی نیست. خب می فرمایند که این قصه شترها چی؟ خب این شترها که یه ذره شیر داشتن، از شیر اینا یه 30 سی 60 سی سی می دادن، بچه شیر می خورد. اولا یه میزان زیادی از شترها رو ساربانها آورده بودن که حضرت پولشون رو میده و ساربانها شترها رو بر می گردونن. اون یک میزان شطوری هم که وجود داره در بارکشی از شطور نر استفاده میشه. اون میزانی هم که از شطور ماده استفاده میشود، اگر کسی اطلاعات تکمیلی داره به بنده برسونه، تحقیق بنده کردم به اینها رسیدم، که اگر یک هفته اینها آب نخورن نه شیر میدن و نه دارای بول خواهند بود، یعنی دیگه این اصلا هیچ گونه شیری ازش، ظاهرا در مورد گوسفند و گاو هم به همین صورت هست. وقتی از دوم محرم که فردا باشه وارد کربلا میشن، آب از اول مورد مضایقه قرار میگیره، از روز هفتم تنگتر میشود. دلیلم هم اینه، نگاه کنید تاریخ رو، مثلا تو مقتل خوارزمی بنده دیدم، تو جای دیگه هم ببینید، تقریبا تو مقتل جامز چندین مقتل نقل کرده بود، نامه ای که دست هور هست اینه، عبیدالله زیاد به هور نوشته، هور رسیدی با حسین، حسین رو نذار بیاد به کوفه، به مدینه هم بر نگردد، او رو در یک جای بی آب و علف دور از آب نگه دار تا دستور بعدی من به تو برسد. این ترجمه متنیست که ما از مأموریت هر سراغ داریم، لذا اون نباید اجازه بده امام حسین به راحتی به آب دسترسی داشته باشه. لذا قبل روز هفتم هم شما میبینید میرن آب میارن، با جنگ با درگیریست، حضرت علی اکبر میره، بعد اینایی که اونجا هستن حول و حوش 250 نفرن، مثلا برای حضرت علی اکبر یه نقل میگه با 20 مشک میرن بر میگردن، 20 مشک آب برای چند نفر؟ 250 نفر. لذا از روز اول این میزان تشنگی وجود داره. در روز هفتم هم که آب رو بستن، حال بین الحسین و بین الماء، که اصلا بین حسین و آب حائل شد دیگه اجازه نده، از روز هفتم به بعد کار سخت‌تر میشه. لذا نقل هایی که میگه حضرت زینب و امام حسین به صورت ویژه بیش از 24 ساعت، بعضی از جاها 48 ساعت آب نخوردن، به نظر میرسه که قابل استبعاد نباشه، بعید نیست. خب این شبهه‌ای بود که یکی از بزرگوارا پرسیده بود، بنده موظف دونستم که در باب آتش این تکمله رو خدمت شما تقدیم بکنم. و اما وارد فراز بعدی از رابطه امام حسین علیه السلام و آقا امام زمانمون میخواییم بشیم که روز جمعه هم بود، به نظر میرسه که خود این شروع هم شروع مبارکی خواهد بود. نقش پرچم امام حسین چیه؟ یا لثارات الحسین. خب این خیلی میتونه امروز برای ما معنی داشته باشه. من احساس میکنم بزرگوارا اون سر نخ رو اگر ما پیدا کنیم خیلی راحت تر میتونیم سلوک بکنیم با امام حسین در این دو ماهی که نام و یاد امام حسین در شهر و در فضای کشور و خونمون آکنده و پراکنده است. پرچم هر کشوری، هر ملتی، هر قیامی، هر نهضتی نشان دهنده همه آرزوها، آمال و همه اون چیزی است که باید نشون بدهد. پرچم قاعدش اینه، نماد است. اون میخواد بگه آقا ما همه مسائلمون رو در همین خلاصه کردیم. لذا شما پرچم جمهوری اسلامی رو میبینید، لا اله الا الله و الله اکبر. و تو قانون اساسی هم نگاه میکنید، ماده اولش همین است، اصل یک همین هست، معذرت میخوام، تو اصل اول همینه که ما یک حاکمیتی ایجاد کردیم بر مبنای توحید. این میخواد بگه آقا این مسئله برای من از همه مهمتره. آقا امام زمان، شما میخواید قیام بکنید، چه مسئله محوری وجود داره در قیام شما؟ میفرماید نقش پرچم ما یا لثاراتل ما به خونخواهی حسین قیام کردیم. یعنی چی؟ خب اگر ما این مسئله رو جدی بگیریم معلوم میشه باید همه محرم ما به چه سمت و سوی جهت پیدا بکند. امام زمان میفرماید که ما به خونخواهی قیام کردیم. این زیارت عاشورا خیلی زیارت راهبردی استراتژیک فوق‌العاده‌ای برای شیعه است. شاید بنده اگر بگم این راهبرد شیعه در دوران غیبت هست خیلی گزاف نگفته باشم. نمیدونم شما تا چه حد بزرگوارا روی مسئله تحقیق کردید. حتما حالا این چله هایی که معمولا افراد دارن و شما هم حتما دارید جدی بگیریم. خیلی زیارت فوق العاده ایه. مثلا شروع بحث زیارت عاشورا چقدر زیباست. با 7 سلام شروع میشه، بعد شروع میکنیم 7 گروه رو لعن کردن. مثلا خود هارمونی که در این زیارت وجود داره شما نگاه کنید بسیار جذابه. دقت کرده باشید ما از اول زیارت تا آخر زیارت اسم امام حسین رو نمیاریم. دائما شما چی میگید؟ السلام علیک یا، یک بار اسم امام حسین میاد، اونم در سجده زیارت عاشوراست. اصلا چرا سجده میریم؟ در سجده 2 شکر میکنیم، 2 خواسته داریم. قبلش به چه صورت داریم برخورد میکنیم؟ البته ما منبری که بعد از این منبر داریم در شاهزاده حسین، اونجا همین مباحث رو داریم مطرح میکنیم. خیلی بحث قشنگیست. یعنی انسان وقتی تدقیق میکنه دقیق میشه روی این زیارت، خیلی نکات ژرف و عمیقی از توش پیدا میکنه. اسم این زیارت رو از یه جهت بذاریم زیارتی که رابطه امام حسین رو با امام زمان داره مطرح میکنه. لذا شما 2 بار در این زیارت اسم امام زمان رو میارید، به طرق خاص هم میارید. همین اولش که شروع میشه بعد از اون سلامها، بعد یه لعنی میدیم، یه لعن سگانه، ترور شخص و شخصیت و شاخصه ها. یه بار بنده تو بحث فاطمیه همینجا خدمت شما تقدیم کردم. بعد لعنه های 7گانه که تموم میشه، بعد اونجا عرضه میداریم به ابی انت و امی، پدر مادرم به فدات، لقد عظم مصابی بک، فاسال الله الذی اکرم مقامک، از او خدایی میخوام که مقام تو رو گرامی داشته، و اکرمنی بک، و من رو هم به خاطر تو گرامی داشته، ان یرزقنی طلب ثارک مع امامن منصور من اهل بیت محمد. محمد و عجل فرجا. بعد درخواستایی از امام حسین داریم. چند فراز جلوتر دوباره همین درخواست رو تکرار میکنیم با یه ادبیات دیگه متمایز از ادبیات قبلی. و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. حالا خود مقام محمود که یک داستان ویژه ای داره. و ان یرزقنی طلب ثاری، از خدا میخوایم که به ما روزی بکنه طلب ساری، نه سارک. اون بالا سارکه بود، یعنی خونخواهی تو امام حسین. یه مقدار میاد جلوتر، زائر با امام حسین علیه السلام چی پیدا کرده؟ وحدت پیدا کرده است. بعد میگه خونخواهی تو خونخواهی خودمه، مع امام خودن ظاهر ناطق بالحق منکم،
با امامی میخوام بگیرم که این امام هادی است، ظاهره، غایبه یا ظاهر؟ آقای امام باقر میفرماید ظاهره. حالا بحثمون زیارت عاشورا نیست، شما از بنده بگذرید، منتها تک تک اینها قابلیت بحث داره. ظاهر ناطق بالحق منکم، قرار با امام ظاهر شما این کار رو انجام بدهید و یه اتفاق قرار بیفته. دوبار این درخواست رو ما داریم، لذا اگر ما بخوایم در یه جمع بندی از زیارت عاشورا بکنیم، میگیم با استراتژی تولا و تبرا قرار هست خودمون رو آماده بکنیم برای خونخواهی امام حسین علیه السلام، که خونخواهی خود ما هم هست. قرار با... یعنی کار ویژه‌ای که قراره در دوران ظهور اتفاق بیفته این هست. اگرچه امروز من سوالشو مطرح میکنم، اما اصل بحثش میمونه برای فردا. میگیم ما قرار انتقام بگیریم، انتقام خون امام حسین. دو تا شبهه و سوال مطرح میشه. یک، اولا انتقام قاتلان امام حسین علیه السلام گرفته شده توسط مختار. ما انشالله یه بحثی رو مختصر در باب مختار و سه نظری که در باب ایشون هست خواهیم گفت. بالاخره در باب ایشون نظرات مختلف هست. حالا فعلا با این کار نداریم، بحث روزای بعدمون هست. آقا مختار که انتقام گرفت، چه انتقام سختی هم از اینها گرفت. خب امام زمان میخواد بیاد از کی انتقام بگیره؟ یعنی اونها رو از قبر بکشه بیرون دوباره ازشون انتقام بگیره؟ ما در اسلام دوبار مجازات برای یک جرم، این طبق قواعد فقهی است. یعنی ما بیاریم بیرون بعد دوباره بگیم شما به خاطر اون جرمی که انجام دادید دوبار مجازات بشید. آن مختار که انتقام رو گرفته است که. دو، اگر قرار باشه امام زمان انتقام بگیره، از کی انتقام بگیره؟ خب اونا رو که گفتیم بکشه بیرون، اولا انتقام گرفته شده، ثانیا میشه دوبار قصاص برای یک جنایت. از کی میخواد انتقام بگیره؟ معلوم کشندگان حسین علیه السلام امروز زنده هم. بعد این بحث مبسوط رو انشالله با حدوداً 10 دلیل خدمت شما عرض خواهیم کرد که اونایی که امام حسین رو کشتن، اونا عروسگای خیمه شب بازی هن. جریانی که حسین علیه السلام رو شهید کرده امروز زنده است. خیلی قصه عمیقه. یا لثارات الحسین، ما به خونخواهی حسین قیام کردیم. و اتفاقا حرف بسیار بسیار دقیقه و میخوایم کشندگان اون جریانی که کربلا رو به وجود آوردن، اون جریان رو ما میخوایم انتقام ازشون بگیریم. و این انتقام هم یک مسئله عاطفی و از روی کینه و حقد نیست، چون ممکنه فردا همینا رو توی گروه تلگرامی برای شما بفرستن، هنوز عقلشون نرسید از این بعد این کارم میکنن که آقا شما اینقدر چرا اهل انتقامی؟ حالا یه مقدار صلح طلب باشید، اسلام رحمانی. حالا یه اتفاقی افتاده 1400 سال پیش، امام زمان قراره چند وقت بعدش بیاد برای انتقام. بعد اتفاقا زیارت عاشورا میخونیم که یادمون نره. حالا ما بگیم این مجالس رو میگیریم که یادمون نره، اشکال داره؟ بنده میخوام عرض کنم بزرگوارا، یکی از مهمترین دلایل گرفتن این مجالس زنده نگه داشتن حس انتقامه. ببین دائما میزنیم تو سر و سینه خودمون، بعد شما این روزه ها رو میشنوید چه حسی درتون ایجاد میشود. بعد زیارت عاشورا میاد اینو جهت میده، جهت میده این تولا و تبرای شما رو به سمت قیام. دوبار درخواست میکنیم که آقا ما میخوایم انتقام بگیریم. ما حس باید زنده باشد. بعد محرم و سفر اسلام رو زنده نگه داشته، باز تو همین فضا قابل فهمه. یه مقدار گنگه ها، انشالله در شبهای بعدی آشکارتر خواهد شد که چه اتفاقی قرار بیفته. حالا بس که به اینجا رسید، من یه شبهه هم جواب بدم. قاعدش این آقا کسی از دنیا میره، بعد میشینن براش گریه میکنن. هنوز امام حسین از دنیا نرفته که هیچی، هنوز به کربلا هم نرسیده، چون فردا قراره برسه. آقا شما چرا دهه اول عزاداری میکنید؟ بهتر نیست بذارید دهه دوم عزاداری بکنید؟ خب روز عاشورا که تموم میشه، همین که نهار خورده میشه ظهر عاشورا، مردم میرن کجا؟ منزلشون. حالا بعضی های خونگی مناسب با نمکی معمولا دارن، خیلی مراسم های خوبی میشه این ظهر و بعد از ظهر عاشورا، چون افراد جمع میشن دیگه خیلی خودمونی. اما عموم افراد دسته های عزاداری رو نگاه کنید، از آن که میشه در صورتی که اصلا شهادت ابا عبدالله الحسین بعد از ظهر، یک ساعت دو ساعت به غروب، چون ظهر از اصحاب هستن، زهیر ابن قین هست، سعید ابن عبدالله حنفی وایسادن، این دو نفر امام نماز خون، پس معلوم از اصحاب هستن. تا از اصحاب هستن کسی از بنی هاشم هم شهید نشده، پس معلوم قصه بعد از ظهر ادامه دارد. این سوال برای انسان به وجود میاد که پس چرا رسم هست؟ یه رسم دیرینه ای هم هست، با یه خیلی گذشته هم عمیق هم دقیقی از ناحیه مراجم به این تأکید شده و قادم همین هست که دهه اول محرم رو ما عزاداری میکنیم. چرا؟ دلیلش این هست، خدا رحمت کن استاد شهید مرتضی مطهری رو، در حماسه حسینی جلد یک این مسئله رو آورده. این جلد یکش هم بنده با غرض عرض میکنم، جلد دو چون یادداشت های ایشون هست خیلی به ایشون نمیشه منتسب کرد و یک اشتباه تاریخی باعث چاپ مطالب ایشون شده، اما جلد یک نه، جلد یک نظرات ایشونه که در سخنرانی ها گفته شده و نوشته شده است. ایشون میفرمایند قصه عزاداری بر ابا عبدالله الحسین این نیست که سید اولاد پیغمبری را کشتند و ما بنشینیم برای او گریه کنیم. قصه از این قرار نیست که آقا یه سیدی رو از دنیا رفته، بعد به فجیع ترین وضع ممکن هم کشته شده، از حالا پیشنیم گریه بکنیم. آقا امام حسین علیه السلام یه موقعی از ما میپرسن آقا ایشون که الان تو بهشته، که حضرت علی اصغر هم تو بهشته، حضرت علی اکبر هم تو بهشته، ما برای چی باید بشینیم گریه کنیم؟ یعنی گریه ما از این جنس هست که کسی رو کشتن و ما ناراحت او هستیم که هستیم، اما این جنس گریه ها فرق میکنه ها. ببینید انسان یه موقعی گریه میکنه برای پدر بزرگش از دنیا رفته، خب انسان ناراحت هست که حالا ایشون رو ازش جدا شدیم، یه اونسی ما داشتیم، اما اینکه ما بشینیم برای ابا عبدالله الحسین گریه کنیم یه میزان عمیق‌تر هست. اشکالی نداره در این جلسات به نظر حقیر سنگین و وزین این مطالب مطرح بشود. بنده از لسان استاد مطهر دارم خدمت شما تقدیم میکنم مطلب رو، که اگر ما داریم گریه میکنیم، ایشون میفرمایند که برای بزرگ داشت هست. ما میخوایم یه مسئله رو نذاریم فراموش بشه، این نباید به دست فراموشی سپرده بشود. اونم مسئله چیه؟ آیا مسئله عزاداری بر امام حسین علیه السلام هست که ما دائما عزادار باشیم؟ بله، این یه وجهشه، اما ممکنه یه وجه قوی تر هم در اینجا این باشه که ما اتفاقا در این جلسات میایم بزرگ داشته قیام امام حسین رو میگیریم. دو تا مطلب شد. یه موقع شما میگید بزرگ داشته عزاداری فاتحه گرفتیم، عزاداری میخوایم بکنیم. یه موقع میگید نه آقا، یه وجه دیگه اینه که قیام رو میخوایم بزرگ بداریم. قیام از کی شروع شده؟ قیام قبلشه، و قیام با شهادت یه میزانیش به اتمام میرسه، یه میزانیش هم البته بر دوش اسرای کربلا ادامه داره. اگر گفتیم بزرگ داشته قیام هست، اون و خیلی طبیعی و عادی و عقلانی است که قیام بعد نیست، قیام قبله. لذا از قبل از محرم ما شروع میکنیم و در دهه اول و قبل از روز واقعه و روز شهادت بزرگ داشت رو گرفتیم، قیام هست. شاید دسته های عزاداری ما هم همین رو میخواسته به ما بگه. شما دقت بکنید دسته های عزاداری ما شبیه افرادی است که دارن به جنگ میرن. در دو ستون قبلش پرچمه هایی رو بلند میکنیم، یه عده‌ای طبل میزنن، یه عده‌ای سنج میزنن. نمیدونم شما هم یاد جنگ میفتید؟ ما که یاد جنگ میفتیم. یعنی قاعدتا اینها انسان رو یاد قیام میاندازد، نه یاده. این قیام خیلی اثر داره، یعنی ما جمع شدیم، بعد این قیامه رو چرا دائما باید با این قیام؟ چون حسین علیه السلام یه قیامی بر علیه طاغوت زمان، اون جریانه که عرض خواهیم کرد، اون جریان انجام داده، ما دائما این قیام مظلوم علیه ظالم رو داریم یادآوری میکنیم. طبیعتا باید قبل از روز دهم این اتفاق بیفته، همین الان باید این اتفاق بیفته، باید پرچم ها رو به بالا باشد، پرچم هامونو بگیریم بالا، تبل ها رو بزنیم، در کوچه ها راه بیفتیم، مردم رو به چی دعوت کنیم؟ به قیام. خوبه امسال رسم بشه همه هیئت ها یه پرچم یالثارات الحسین هم داشته باشن. پیشنهاد دیگه، حالا ممکنه بزرگواره که اینجا هستن یه دستی داشته باشن، این پیشنهاد رو ما خدمت شما تقدیم بکنیم. اولیش هم همین هیئت انجام بدن، بعد بگیم آقا ما میخواییم جهت به سمت آخر الزمان بدهیم. نمیدونم، من خیلی خوشبینم، اینم بگم و عرضم رو دیگه جمع بکنم. خیلی خوشبینم، از دو جمله حضرت آقا میخوام استفاده بکنم کنار هم دیگه بذارم، نه خدای نکرده وقت میخوایم تعیین کنیم کذب الوقاتون، اینها همه سر جای خودش هست. یه جمله ای از حضرت آقا شما دارید خیلی معروفه، کمتر من دیدم استفاده بشه، خوبه اینم زیاد استفاده بشود. ایشون میفرمایند که قضیه فلسطین کلید رمزآلود فرج است. خیلی عجیبه، قضیه فلسطین کلیده، کلید چیکار میکنه؟ کلیدو میندازیم درو، کلید رمزآلود فرج است. بعد فرمودن که اسرائیل تا 25 سال دیگر نخواهد بود. نمیدونم، به ما هم تو دعای عهد یاد دادن که و نراه و قریبا. حالا نمیدونم چه ترسی داریم ما که قریبا نبینیم. نه، ما ترسی نداریم، و نراه و قریبا یه عده بعید میدونن، ما قریب میدونیم. خیلی جدیه، از نظر بنده حداقل خیلی جدیست. شما روش فکر کنید ببینید آیا برای شما هم جدیست. اگه جدیه، این پرچم یا لسارات الحسین رو بیاریم بالا، اصلا جلوی در خونه هامون هم به جای یا حسین بزنیم چی؟ یا لسارات. اصلا این بشه، خب قاعدش اینه دیگه، آقا همه ما رو جمع کرده تو این دهه ها، میخواد یار جمع بکنه. امروز تو شیرخارگان عرض کردم، گفتم که این جلسه بله برون برای بچهای شماست، این بله برون برای بچه‌های شماست، امام حسین میخواد برای امام زمان بله بگیره. این اشکایی هم که شما دارید میریزید، اینم زیر لفظیه امام حسینه. حالا اونا بچه کوچیکاشون آوردن نظر امام زمان بکنن. اینجا باید همین اتفاق بیفته. اصلا اینها رو کاملا یک فضای درست کردن افراد و جمع‌آوری سپاه برای امام زمان بدونیم. هر کی هیئت گرفته تو ذهنش این باشه که من دارم برای امام زمان سپاه جمع می‌کنم. یا لثارات حسین علیه السلام. کیا رو را میدن؟ من را میدن فدتشم تو این سپاه. من مطمئنم من را نمیدن، چون پاک نیستم. تو سپاه امام زمان کسایی رو را میدن که پاک باشن بزرگوارا. چیکار باید بکنی؟ شب دوم دیگه هم ورودیه میخونن، هم حضرت حور. درست آجا یه کاری باید بکنیم بزرگوار. من هر چقدر فکر کردم، نمیدونم، شاید شما اسمشو بذارید حاج آقا برای خودش داره نوشابه باز میکنه، اما من از هور بدتر نیستم. ببین، هور جلوی امام حسین رو گرفت. اولین کسیه که دل بچهای امام حسین رو لرزوند همین هور بود. خب انصافا اگر همون موقع هم برمیگشت باشه، بر نگشت تا روز عاشورا ادامه پیدا کرد. ببین 9 روز جلوی امامش وایساده، امام حسین رو برداشته آورده تو کربلا نگه داشته تا 30,000 تا دیگه برسن دوباره. خیلی آدم امیدوار میشه، معلوم میشه خیلی راحت تو اینجا راه میدن. سفینه الحسین اسرع و اوسع، خیلی راحت راه میدن. فقط انسان باید یه، نمیدونم، حالا به زبان خودمونی بگیم دیگه، یه بگیم اوس کریم غلط کردی، گناه کردم، یه ساله از محرم پارسال تا محرم امسال اومدم توبه بکنم، نمیدونم تو عرفه پاک شدم یا نه. اینو جدی بگیریم انصافا. بابا امام زمان داره یار جمع میکنه، اگه کسی میخواد بیاد اینجا باید مثل هور باشه. هور نمیدونم، شاید دل شکستگیش باعث شد که امام زمانش خریدش. اینجوری نوشتن که به بچهش گفت من میخوام برم اسبم آب بدم. فهمید که میخواد برگرده، این پا اون پا میکنه، جدا شد. یه عده‌ای هم باش اومدن نوشتن، بعد وقتی اومد برخی از نقل‌ها نوشته کفششو در آورد تو دستش، بعد داره میاد به سمت امام حسین علیه السلام، سر پایینه، فقط کافیه تو این درگاه سر پایین باشه تا رسید. بعضیا نوشتن که به امام حسین علیه السلام عرضه می‌دارد که حلی من توبه، آیا توبه منم قبوله؟ آخه من خودم که میدونم چیکار کردم که. خب شما که خبر ندارید، من که خودم میدونم چقدر وضعم خرابه. حلی من توبه. آقا فرمودن که هر ارفع رأسک، سرتو بگیر بالا. آقا آدم میره پیش امام حسین علیه السلام سرفکنده نیست، اول محرمیه پاک بشیم بریم وارد محرم بشیم به حق حضرت حور صلی الله علیه. ابا عبدالله السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق توبه واقعی عنایت بکنه. شما محبت کنید نثار روح مقدس حضرت حر صلوات بر محمد و آل محمد.